دوپامین، رام کردن مولکول سرکش. بخش اول، شناخت مولکول سرکش. سیستمی باستانی در کشمکش با دنیای مدرن. دوپامین نقش مهمی در بسیاری از اعمال و واکنش‌های آگاهانه ما دارد، به ویژه آنهایی که به انگیزه، پاداش و انتخاب مربوط می‌شوند. احساساتی که داریم و اقداماتی که بیشتر انجام می‌دهیم اغلب اینگونه آغاز می‌شوند که اون چیزی رو که نداری می‌بینی، اون چیزی که برات جدیده، پر از احتمالاته و باید بررسیش کنی، تو اونو میخوای. حتی شاید بهش نیاز نداشته باشی، ولی اگه اونو به دست بیاری مطمئنن شادتر و راضیتر و مطمئنتر خواهی بود. به این احساس شک نکن، دست به کار شو. خب، مشکل این است که این امر ما را بیشتر مستعد تکانشگری و کمتر متمایل به تصمیم گیری های دقیق میکند. ما بیشتر تحت تأثیر جذابیت قرار می گیریم تا شواهد، و بر پتانسیل ها تمرکز می کنیم نه واقعیت ها. در دنیای انسان های اولیه، زمانی که بقا مستلزم آگاهی لحظه به لحظه بود، این حساسیت دائمی به خطر و پاداش بالقوه ایدئال بود. اما در یک دنیای مدرن معجزه آسا پر از حواس پرتی های شگفت انگیز چطور؟ چون سیستمی ما را به هزار جهت می کشاند که بسیاری از آنها مخرب هستند. برخی از جذابیت ها ارزش واقعی دارند، اما بقیه چیزی نیستند جز سرگرمی های بی ضرر یا حتی اختلال های مرگبار. اغلب آنچه ما می خواهیم با آنچه نیاز داریم در تضاد است. رایج ترین نتیجه این تضاد این است که این رژه جذابیت ها، برخی مشکوک و برخی مطلوب، اغلب ما را با بی‌حوصلگی، نارضایتی و این حس که این میل دائمی به بیشترها، ما را با کمترها رها می کند. اگرچه تحریکاتی که سیستم دوپامین امروزه با آنها روبرو می شود بسیار متفاوت از تحریکاتی است که انسانهای اولیه با آن مواجه بودند، اما پاسخ آنها هنوز یکسان است و مشکل در همین جا نهفته است. سیستم دوپامین برای نوعی از زندگی تکامل یافته که انسان‌ها دیگر آن را زندگی نمی‌کنند. این بر عهده ماست که پاسخ‌های خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم. برای انجام این کار به درکی مدرن از سیستم دوپامین باستانی نیاز داریم. شادی یا بقا؟ مشکل اینجاست که شادی اکنون را انتخاب کنیم یا چیزهای بهتری برای آینده. آنچه برای بقا در بلند مدت لازم است به ندرت همان چیزی است که اکنون ما را خوشحال می کند. اگه به سر کار برم میتونم اجاره خونه رو بپردازم، خب ولی ترجیح میدم بخوابم. این کلم بروکلی بخارپز برام مفیده، ولی آخ جون اینجا بستنی دارم. باید یکم از حقوقم رو برای روز مبادا پس انداز کنم، ولی میتونم همین حالا این تلویزیون جدیده رو بخرم. بیشتر مشکلات لحظه به لحظه ما شبیه همین هستند. آیا پاداش بلند مدت میخواهم یا لذت کوتاه مدت؟ چیزهایی که بقای ما را در طول زمان ممکن میسازند به ندرت همان چیزهایی هستند که اکنون ما را خوشحال میکنند. بنابراین ما سازش میکنیم. در سطح فردی رژیم غذایی را رعایت می کنیم، اما یک روز را برای تقلب در نظر می گیریم. در سطح اجتماعی پذیرفته ایم که از دوشنبه تا جمعه کار کنیم، اما آخر هفته را تعطیل می کنیم. این کشمکش که گاهی در حد متوسط و گاهی بسیار شدید بین اکنون و بعدن یا بین نظم و لذت وجود دارد، ویژگی اصلی تجربیات انسانی است. گاهی اوقات به نظر می رسد اصلا حد وسطی وجود ندارد. شما می توانید یک زندگی کوتاه و شاد داشته باشید یا یک زندگی طولانی که بر اساس انکار خیشتن ساخته شده است. اما اگر مایل باشید کمی عمیق‌تر نگاه کنید، خبرهای خوبی هم در این میان وجود دارد. گرچه رنج در ساختار مغز انسان نهادینه شده است، اما رنج کشیدن ارزش دارد. این حس یکی از بزرگترین انگیزه های ماست. برای وادار کردن ما به عمل، تلاش زیادی لازم نیست. تنها کافیست ذره ای احساس کنیم چیزی بهتر در پیش است. چیزی بیشتر در چند قدمی ماست. این همون چیزی است که ما را به پیش میبرد. ما اغلب مایل هستیم کمی از آسایش لحظه‌ایمان را قربانی احتمال، نه قطعیت، فقط کوچکترین بارقه شاید کنیم تا بتوانیم آن را با چیزی بهتر و بیشتر مبادله کنیم. هر تصمیمی که میگیریم یک معامله بین شادی امروز و چه میشد اگر فرداست و قربانی کردن یکی از آنها کاملا به ما بستگی دارد. این انتخاب در امور بزرگ و کوچک تعیین میکند که چه احساسی داشته باشیم و چه چیزی را به دست بیاوریم. این پدیده موتور محرک پیشرفت ماست. منبع ناامیدی. تضاد طبیعی بین سود فردا و لذت امروز میتواند ما را نه تنها ناراضی بلکه ناامید کند. با محو شدن رضایت از پیروزی هایمان، زندگی اغلب ما را به غم و اندوه باز میگرداند. شغلی را که میخواستید به دست آوردید، اما پس از مدتی احساس ناامیدی میکنید زیرا آن چیزی نبود که انتظار داشتید. بنابراین دوباره شروع به جستجوی شغل بعدی میکنید و این چرخه مدام آغاز میشود. آن لباسی که خریدید در اتاق پرو عالی به نظر میرسید، اما بعد از یکی دو مهمانی دیگر آنقدرها هم خاص به نظر نمیرسد. آن را به فروش میگذارید و منتظر فرصتی برای خرید لباس بعدی میمانید. ای کاش اون با من بیرون می اومد. ای کاش اون با من صمیمی‌تر بود. کاش این یکی با من ازدواج می کرد. دیری نمی گذرد که پس از موفقیت سؤال آزاردهنده همیشگی باز می گردد. آیا همش همین بود؟ پس از اینکه بارها سوار این چرخ و فلک بیهوده می شویم، بسیاری از ما به جستجوی چیزی فراتر از دارایی ها و دستاورد های ما می گردیم، چیزی که به زندگی ما معنای بیشتری ببخشد. یکی از رویکردهای ما این است که کار را بر همه چیز مقدم بداریم. اما در این صورت معمولاً خانواده آسیب می بیند و تازه ممکن است در نهایت حرفه امان هم آنقدر که امیدوار بودیم رضایت بخش نباشد. یا رویکرد مخالف را امتحان می کنیم، خانواده را بر کار مقدم می داریم. در این صورت امنیت مالی ما به خطر می افتد، یا دلتنگ حس جاه طلبانه می شویم که از کار سخت به دست می آمد، یا بچه ها بزرگ می شوند و می روند و ما در نهایت با همسر و حیوان خانگی من تنها می مانیم. حالا چه کنیم؟ گاهی اوقات هم تلاش می کنیم زندگی من را وقف سرگرمی های جور و جور، رسانه های اجتماعی، سفر، کارهای داوطلبانه، تحصیل، سیاست، کلیسا، باغبانی و یا بر عهده گرفتن نقش آدم به درد نخوری بکنیم که در انجمن همسایگان کاره است و تازه هیچ کدام از اینها هم کمکی به حالمان نمی کند. واقعا ممکن است احساس کنیم که دوباره سوار آن چرخ و فلک کذایی در بی هدفترین شهر بازی جهان شده ایم. ما بارها و بارها خود را در حال پیمودن همان دایره غم‌انگیز میابیم که در بهترین حالت با ناامیدی و در بدترین حالت با افسردگی، استراب، رفتار مشکل ساز برای دیگران، رفتار مشکل ساز برای خودمان یا ترکیبی از این موارد مشخص می شود. راه حلی باستانی که در دنیای مدرن جایی ندارد. انسان‌های اولیه در دنیایی از تهدیدهای آنی و کمبودها زندگی می کردند. آنها باید به طور طبیعی به هر تغییر ناآشنایی در اطرافشان حساس می بودند، زیرا هر چیز جدیدی ممکن بود به آنها آسیب برساند یا غذای بعدیشان باشد یا به روشی که هنوز کشف نشده مفید واقع شود. بنابراین رفتار ما از طریق سیستم‌های مغزی برای اطمینان از بقای ما تکامل یافت. اما جهان تغییر کرده است. اگر زندگی هنوز هم عمدتاً شامل تهدیدهای جسمی و غذاهایی بود که باید در همان روزی که آنها را لازم دارید شکار کنید، این جاذبه دائمی به سوی بیشترها ایدئال بود، اما آن محیط مدت هاست که از بین رفته است. دنیای قرن 21 مکان نسبتاً امن نیست. ما مجبور نیستیم با هر فرصت احتمالی مواجه شویم، زیرا در کل حال نسبی ما خوب است. بنابراین آنچه زمانی یک مزیت تکاملی محسوب می شد، اکنون از بسیاری جهات یک بار است. باری منحصر به مدرنیته. بقای ما دیگر به یک میل سیری ناپذیر برای بررسی هر رمز و راز کوچکی که در مسیرمان قرار می گیرد بستگی ندارد. با این حال ما همچنان به لحاظ زیست شناختی مجذوب هر تحریک و هر احتمالی هستیم، آنقدر که معایب این سیستم با واکنش سریع اغلب در زندگی عادی ما تداخل ایجاد می کند. اگر وعده غذایی بعدیتان دغدغه نیست و سقفی بالای سر و یک کت در کمدتان دارید، میل و اشتیاق همیشگی برای کاوش در هر چیز جدید دیگر نیازی ضروری نیست و حتی بیش از حد و شدیدتر از آن است که به نفع شما باشد. در دنیای مدرن ما اغلب به دنبال چیزهایی می رویم که واقعاً به آنها نیازی نداریم و در نهایت تاوانش را هم می پردازیم. انتقال دهنده عصبی مسئول همه اینها. بخشی از مغز که مسئول این فرایند است، توسط یک انتقال دهنده عصبی یا ماده شیمیایی مغزی به نام دوپامین تغذیه می شود. دوپامین و مدارهای مرتبط با آن احتمال وجود چیزی مفید را شناسایی می کنند، سپس احساسی وسوسه انگیز از انتظار و خوشبینی ایجاد می کنند که ما را به بررسی بیشتر وامی دارد. اکنون به جنبه بیمنطق ماجرا توجه کنید. این احساس نه بر اساس شواهد بلکه بر پایه پتانسیل کشف نشده ای از ارزش ایجاد می شود. بنابراین ما تلاش زیادی را بر اساس خوشبینی آزمایش نشده انجام می دهیم. دوپامین ما را نه بر اساس سنجش جوانب مثبت و منفی، بلکه بر اساس حتما خوبه، بیا بریم به دستش بیاریم، به جلو می راند. به عبارت دیگر دوپامین ما را به دنبال چیزی که شاید خوب باشد با وعده دروغین اینکه حتما خوب است سوق می دهد. این گونه است که دوپامین می تواند ما را وادار کند تا چیزهای خوبی را که در حال حاضر داریم فدای چیزهایی کنیم که فقط شاید خوب باشند. این ماده شیمیایی به افقی فراتر از دید ما اشاره می کند، جایی که هیچ کس نمی تواند ببیند. دوپامین همان خارشی است که ما را وادار به خاراندن می کند و گاهی ما را فراتر از عقل سلیم و درایت به خطر کردن ترغیب می کند. دوپامین بی اعتنا به واقعیت‌ها و گاه با بهایی سنگین ما را به سمتی می‌کشاند که شاید زندگیمان را آبادتر کند، در امانتر، پربارتر، شورانگیزتر و به هر معنا افزونتر. دکتر دن لیبرمن و من آن را مولکول سرکش نامیده ایم. مهم نیست چیزی که در حال حاضر داریم چقدر شگفت‌انگیز است. دوپامین ما را از آن ناراضی و سپس تشنه چیز بعدی می کند، فارغ از اینکه چقدر نامشخص و مبهم و غیر ضروری باشد. به همین دلیل است که شناخت و رام کردن دوپامین بسیار مهم است. هر چیز رضایت بخشی که در حال حاضر داریم، دوپامین به فراتر از اینجا و اکنون اشاره می کند و می گوید اینو که هنوز نداری، این کلید واقعی خوشبختیه، برو اینو به دست بیار. دوپامین هیچ چیز قطعی در مورد وعده‌ای که می‌دهد نمی‌داند. مردی را تصور کنید که جلوی یک کلوپ شبانه ایستاده و سعی می کند مردم را به نمایش کمدی داخل بکشاند. او به شما وعده خنددارترین شب زندگیتان را می دهد و با این حال آن مرد هیچ ارتباطی با نمایش ندارد. او شاید حتی آن را ندیده باشد. او صرفاً یک دربان با یک وظیفه خاص است. وارد کردن مردم به داخل. آیا واقعا از نمایش لذت خواهید برد؟ او به شما خواهد گفت که بله حتما لذت خواهید برد، اما او خودش هم چیزی نمی داند. آن مرد فروشنده همین دوپامین است. کار دوپامین این است که به شما وعده خوشگذرانی بدهد. او چک هایی می نویسد که هرگز مجبور به نقد کردن آنها نخواهد بود. عمل به آن وعده ها وظیفه بخش دیگری است. شریک دوپامین، مواد شیمیایی حالنگر. درک این نکته مهم است که دوپامین نیمی از یک شراکت کلیدی در آگاهی ماست. دوپامین ماده شیمیایی خواستن در مغز است. این ماده با چیزهای خارج از کنترل فوری ما، یعنی فضای فراشخصی، سر و کار دارد و این کار را از طریق پیشبینی و برنامه ریزی انجام می دهد. تمام انتقال دهنده های عصبی دیگر به معنای واقعی کلمه مکمل دوپامین محسوب می شوند. ما آنها را مواد شیمیایی here and now یا حالنگر می نامیم، زیرا آنها با چیزهایی مرتبط هستند که در فضای پیرامون ما قرار دارند، یعنی چیزهایی که در حال حاضر در دسترس فیزیکی ما هستند. برخلاف دوپامین که لذت‌های پیش‌بینی شده را فراهم می‌کند، مواد شیمیایی حالنگر لذت‌های لحظه‌ای و واقعی را به ما می‌دهند: دیدن، شنیدن، چشیدن، لمس کردن و بوییدن، یعنی لذت‌های مصرفی و آنی. دفعه بعد که چیزی را می‌خرید که از قبل برایش برنامه ریزی و پسنداز کرده اید، به احساسات خود در هنگام تکمیل معامله توجه کنید. این لحظه است که سیستم دوپامینی کارش را به پایان رسانده و آن را به سیستم حالنگر واگذار می کند. زمانی که احساس خواستن جای خود را به تجربه داشتن می دهد. شما می توانید این تغییر را احساس کنید. دوپامین آینده نگر عقب می کشد و مواد شیمیایی حالنگر جایگزین می شوند. اکنون چیزی را که می خواستید در اختیار دارید. احساسات شما با احساس لمس کردن، دیدن، نگه داشتن و تجربه کردن آن چیز تعیین می شود. پیشبینی شما از آنچه ممکن است باشد با واقعیت آنچه هست جایگزین می شود. خب، پیگیری به پایان رسیده است و جاذبه دوپامینرژیک که شما را به این نقطه رسانده است شروع به محو شدن می کند. هدف انگیزشی انجام شده است. این احساس از بین می رود. تنها چیزی که حال پیش روی شماست واقعیت است، آنچه که در اختیار دارید. این تغییر در احساسات یعنی خروج از قلمرو دوپامین به قلمرو اینجا و اکنون، اغلب آغاز یک سرخوردگی تدریجی است. همچنین آغاز درک این موضوع که چرا ما اغلب از هر آنچه در حال حاضر داریم خسته می شویم.